بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مطلب هفتم از مطالب مبحث رشوه در این بود که اهداء هدیه به قاضی یا عامل یا والی چگونه است؟ ما ادله باب رو بررسی کردیم، تک تک روایات رو، مدلولش رو، سپس عرض کردیم به کلام برخی از اعلام اشاره کنیم و بعد مسئله رو بررسی کنیم. مختصراً نظر مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نراقی رو در مستند اشاره کردیم. آخرین نظریه کلامی رو از مدرسه نجم مرحوم آقای خویی اشاره کنیم و بعد به تنقیح بحث بپردازیم. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه می فرماین هبه به قاضی چند حالت و چند صورت داره. یک حالت این است که هبه برای تودد و ملاطفت است بدون هیچ داعی دیگری که ما قبلا تصویر کرده بودیم. هبه برای تحبیب، هیچ داعی دیگری هم نیست. آقای قاضی پسر عموش خونه ای خریده، رسم اینه، بین مردم یک کادو برای خونش میبرن که قاضی باشه که نباشه، این پسر عمو، این برادر، پسر خاله، همسایه یک کادویی براش میبره. این یک صورت. صورت دوم این است که هبه برای تحصیل مودت است، همین مثل صورت اول ملاطفت، محبت قاضی رو میخواد جلب کنه، نهایت داعی دیگری هم داره از باب داعی بر داعی. غرضش این است که محبت قاضی رو جلب کنه، برای این که اگر پرونده‌ای داشت فردا مشکلی پیش آمد، قاضی به نفع او حکم کنه. اینم صورت دوم. از قاضی شخص به خاطر مودت و جلب محبت قاضی هدیه میده بهش، نهایت یه داعیه بر داعیه هم داره. چرا میخواد جلب محبت قاضی رو کنه؟ نه اینکه قوم و خویش صله رحمه همسایه، نه، به عنوان داعیه بر داعی قصدش این است که جلب مودت لاجل این که قاضی فردا روزی به نفع او حکم کنه. اینم صورت دوم. یه قیدم اضافه میکنن در این صورت، میفرمایند مبذول له، یعنی قاضی هم علم داره به این داعی بر داعی، به تعبیر ما یعنی قاضی هم میدونه این آقا رسمش این نبوده که همچی هبه‌ای بکنه، یا وقتی مقدار و اندازه هدیه رو میبینه قاضی هم میفهمه که این به خاطر مودت نیست، چون پسر عموش آمده یک هبه‌ای بهش کرده، بلکه داعیه بر داعیش لاجل حکمه. اینم صورت دوم، حالت دوم. صورت سوم این است که بازل مهدی هدیه دهنده به خاطر حکم به باطل هدیه به قاضی میده، که ان معاوضه است، ادعای بالاتر. به خاطر این که قاضی حکم به باطل کنه، تضییع حق دیگری رو داشته باشد، به قاضی پول میده. مبذول له علم نداره، آقای قاضی نمیدونه، ولی هدیه دهنده قصدش اینه، این هدیه رو بده در مقابل حکم به باطل، بعدن از قاضی مطالبه کنه حکم به باطل رو، بگه یادت اون چکو بهت دادم برای این بود مثلا. اینم یه صورت. صورت سوم. صورت چهارم این که بازل لعجل حکم به باطل هدیه میده به قاضی، قاضی هم علم داره. نم صورت چهارم. صورت پنجم این است که بعد القضاوه آقای بازل یه هدیه میاره برای قاضی، یعنی به این معنا که قاضی حین الحکم نه توجه داره که این آقا میخواد هدیه بیاره، هیچ اعتمادی مسئله رو نمیده. او طبق موازین حکم میکنه به نفع این آقا. یه آقا خوشحال بعد الحکم میگه حالا این پرونده ما که سالها تو دادگستری معطل بود، گرهش و این آقای قاضی باز کرد، به نفع منم حکم کرد، منم خوشحالم، حکمم تمام شده دیگه، رفته. حالا من به خاطر شکر منعم یه چیزی بیارم بهش بدم، یه هدیه ای بهش بدم. این پنج صورت. یک صورت رو مدرسه نجف که از عبارتاشون استفاده می شود، مسلم رشوه می دانند و اخذ و عطاش حرام می دانند، و اون صورت صورتی بود که صورت چهارم، لعجل حکم به باطل بازل هدیه میده و قاضی هم علم داره. خب اینجا می فرماین رشوه است، مثلا اعطا هم مشکل داره، اخذم حرامه. نه دیگه، قبل الحکم صورت چهارم. صورت چهارم این بود قبل الحکم، صورت پنجم بعد الحکم. خب حالا اونا روشنه دیگه، اگر اونا تخصصا خارجه، اگر حکم به حق بود معطی اجازه داره، مسیرش هم توقف داشت برای مسئله، معطی مجازه، ولی بر اونا دیگه جزئیاته که اینجا اشاره نمی کنن بهش، اونا رو جای خودش گفته شد. حالا دقت کنید، مهم این است که مدرسه نجف یه عبارتی دارن، این عبارتشون رو اشاره کنیم. خب نسبت به سایر سور چجوریه؟ آیا قاضی میتونه بگیره این رشوه، این هدیه رو یا نه؟ عبارت مدرسه نجف اینه: و مقتزل قاعده جواز و اخذها للقاضی فی جمیع السور و این حرام الدفع علی المعطی اذا کان غرضه الحکم له. این عبارت عجیبه به نظر ما. حالا اگه دیگه مقرر درست نوشته باشه و ما هم درست عبارت رو فهمیده باشیم، مدرسه نجف می‌فرمایند در جمیع این صور، حالا صورت چهارم هم خارج، ممکنه از این قسمتی از عبارتشون بفهمیم اون صورت را حق نداره قاضی بگیره، اما میفرماین در سایر صور اخذ این هدیه توسط قاضی مشکلی نداره. یعنی در صور اربعه‌ای که اشاره کردیم، حالا یک صورت خارج، در سایر صور ولو صورتی که حکم داعی بر داعی باشه، قاضی هم علم داشته باشه، به فرمان اشکال نداره هدیه رو قاضی بگیر. بله؟ حالا برسیم ببینیم. عرض ما این است که اگر این مطلب از ایشون باشد و مقرر این عبارت رو درست نوشته باشه، این مطلب قابل قبول نیست. و جالب است که ممکن بگیم با برخی از مطالب دیگر مدرسه نجف که در همین بحث رشوه دارن این حرف ایشون ملائم نیست، مناسب نیست. چی بیان میکنن؟ بفرمایید. او چیز دیگه یه دیگه. ایشون میفرمان مقتضای قاعده جوازه، ولی اونایی که میگن حرام است اخذ قاضی هدیه رو به چند دلیل تمسک کردن، اون ادله ناهض نیست. اون ادله ناهض نیست. پس مقتضای قاعده جواز در این صور است. حالا ما این رو بررسی کنیم ببینیم واقعا مقتضای قاعده اینه یا نه. بله بررسی. ایشون میگن ادله نه میشن جایزه، مقتضی القاعده جوازه، جواز هدیه در جمیع صور، جایز قاضی هدیه رو بگیرن. اونایی که میگن حرام است ادله ای دارن که اون ادله ناهض نیست. پس ادله بر حرمت اخذ هدیه ناهض نیست به نظر ایشون، لذا مقتضی القاعده جوازه. این مقتضی القاعده رو هم تحلیل خواهیم کرد، حالا بیشتر بعد تحلیل میکنیم که ان ایشون میخوان بگن در بعضی از صور مسلم رشوه نیست لذا اشکالی نداره اخذ، در بعضی از صور هم ممکنه شک کنید شما رشوه است یا نه. شک که در رشوه شبهه موضوعی است، شما اصالت الحل جاری میکنید. حرف ایشون اینه. حالا تا برسیم ببینیم اشکال ادله خاصه رو که ما بررسی کردیم، ما میگیم، ما هم مثل ایشون میگیم از ادله خاصه استفاده نمیشود. ما یک روایت معتبر نداریم که مطلقا گرفتن هدیه بر قاضی یا عامل حرام است. ما هم چه دلیلی نداریم، اما ببینیم آیا مقتضای قاعده که ایشون میگن همینه که در کل صور میتونه قاضی هدیه بگیره. واقعا عرضمون این است که ما این صور رو بررسی کنیم، وقتی دلیل خاص نداشتیم عرضه کنیم بر قاعده، قاعده در باب رشوه، ببینیم چه باید بگوییم. آیا مقتضی القاعده جواز است که مدرسه نجف می‌فرمایند یا نه. لذا این صور رو مختصر اشاره میکنیم. صورت اول، صورت اول این است که، حالا به این ترتیب عرض میکنیم دیگه، صورت اول این است که بازه لعجل حکم هدیه رو بازل میکنه، قاضی هم یعلمو که این بذل هدیه لعجل حکم است. حالا علم قطعی هم دیگه روشن، لازم نیست ظاهر حالم این باشه کافیه. خب این صورت لا شبهت در این که رشوه برش صادقه، این در حقیقت رشوه در پوشش هدیه، قبلا هم گفتیم، و اخذ القاضی این هدیه رو مطلقا حرام است. حالا بله صورت چهارم در تصویر آقای خویی مطلقا حرامه، اینجا مسلم رشوه برش صدق میکنه، حکم به حق هم باشد. اطلاقات قبلا بحث کردیم این رو، الرشوت فی الحکم اطلاق داره، چه حکم به حق باشه چه حکم به باطل باشه، رشوه گرفتن در مقابل حکم درست نیست ولو حکم به حق باشه.
دایی نبوده که بگیره
فرض این علم داره، فرض این آقای قاضی میدانه بعضی این قبلم هست، صور را دقت کنید، قبل از حکم ای آقا یک کیلو زعفران آورده در خانه آقا، یا حضرت آقای قاضی شما مهمان دارید، این رو من خدمت شما آوردم، ضمناً فردا یه پرونده ای داریم اونم توجهی داشته باشید بهش. خب علم به علم داره که یه هدیه در مقابل او حکم بلند داره، اینجا مسلم رشوه است و حرام است. خوب دقت کنید در بعضی از صورش ما قبلا هم اشاره کرده ایم، حتی به اطلاقات رشوه هم لازم نیست ما تمسک کنیم، اصلا رشوه باشه یا نباشه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. آیه کریمه میگوید ادلاء مال به قاضی اگر به قصد این باشد که قاضی حکم کنه و با حکم قاضی شما اموال دیگری رو به اسم بالا بکشید حرامه، ادلاء به حاکم به این غرض حرامه. خب در این صور که اصلا شما اسم رشوه هم نیارید، بگید آقا 100% هدیه است، یا قصد کرده از عمق جانش به این قاضی از قیافش خوشش آمده هدیه بهش بده، وقتی غرض این باشه لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، اصلا رشوه هم نگید صدق میکنه. این ادلاء آیه کریمه میگه حرامه، لذا در بعضی از صورش که اصلا لازم هم نیست بگید رشوه است. خب بله به حق رو شامل نمیشه. خب یه ملازمه این درست کردیم در جای دیگر عیبی نداره، بعد اون ملازمه از یک طرف میگه اعطای از او حرام باشه، اخذ قاضی مسلم حرامه، اونم اشاره کردیم. بله دیگه گفتیم بعضی از صور توجه داریم، عرض کردیم بعضی از صور. این صورت اول، این روشن، جای شک و شبهه ای نیست. صورت دوم این است که هدیه به قاضی لعجل تودد است، تحبیب است، بلا داع آخر، هیچ داعی دیگری نیست دیگه. مثالاشو گفتیم، برادر قاضی است، قاضی بچهشو داماد کرده، خب این برادر میگه چه قاضی باشه این برادر من، چه قاضی نباشه، طلبه صرف باشه، چه کاسب، هر کی باشه، من یه هدیه رو، رسم من یه هدیه رو بهش میدم. خب این صورت بلا شبهه به نظر ما اعطاء هدیه به قاضی و اخذ هدیه از سوی قاضی مشکلی نداره. خب جهتش هم روشنه، من جانب ما اطلاقات معتبری نداشتیم که اعطاء هدیه به قاضی مطلقا حرام باشه، یا قاضی اخذ کنه هدیه رو مطلقا حرام است. بعضی قائل بودن، ولی ما که دلیلی برش پیدا نکردیم، دلیل معتبر بررسی کردیم، 5 تا 6 تا روایت بود، یکی یکی بررسی کردیم، دلیل معتبر سندی و تام الدلاله نداشتیم که آقای قاضی حق نداره چون مسئولیت قضاوت داره هدیه بگیره مطلقا، همچه دلیلی نبود. لذا این صورت با مدرسه نجف هماهنگیم، علل قاعده قاضی این هدیه رو اخذ کنه، عامل این هدیه رو اخذ کنه، هیچ مشکلی نداره. اینم صورت دوم جای بحثی نیست. چی بفرمایید؟ چی قاضی چی؟ آدم خوبیه، آدم عادلیه، هیچ غرض شخصی برای که یحکم لی ندارد. خواهی بینا داره دیگه، اشکالی نداره. لعجل الحکم لهو یا لسالسه نیست. اگه گاهی تصویر میشه اون یه صورت دیگه، اگه اینجوری نگاه میشود که چون خوب برای آقای زید کار کرده، چون حق رو به حقدار داده، نسبت به زید نه نسبت به خودم بهش پول بدم و هر با آخر ممکنه که از صور اشاره بکنیم. اما اگه واقعا این قاضی آدم خوبیه، قاضی آدم درستکاریه، هیچ غرضی نداره او دیگه، غرضی که برای خودش یا برای فرد سالس معینن حکم کنن نداره، گفتیم این هدیه است، هدیه لعجل تحبیب، اطلاقات هدیه شامل قاضی و غیر قاضی می شود. نسبت به قاضی هم دلیل خاص نداریم که الاهداء له مطلقا حرام، لذا داخل در عمومات استحباب هدیه میشه، اشکالی هم نداره، مشکلی هم نداره، به قصد قربت باشه ثوابم میبره مثلا. اینم صورت دوم بحثی نیست. چی اونجا اشاره چی؟ چون قاضیه چی دیگه؟ اگر که چون قاضیه یعنی چی چون قاضیه؟ آخه ببینید آدم حکیم، نه، این که چون قاضیه دیگه معناش همین صورته، نمیشه تفکیک کرد. چون قاضیه معناش اینه که چون قاضیست و بالاخره سر و کارم بهش میفته، طارتا قضاوت شأن او رو بالا میبره که کنه حالا که قاضی شده یک شأن بیشتری در عرف داره، من بیام با زارن عیبی نداره. یعنی نمیخواد بگه لعجل حکم برای کسی چیزی، میگه چون شأن این آقا برادرش تا وقتی که مثلا فرض بفرمایید که لیسانس داره یک جور هدیه بهش میده، فوق لیسانس میشه یک هدیه دیگه بهش میده، اونم عیبی نداره، این امور عرفیه، لعجل حکم نیست. این منصب باعث شده که حالا به تعبیر امروزی ها آقا کجا نشسته هستن بگن فارسی رو پاس بدارید، رنجش بالاتر رفته، حالا بخواد مثلا یه هدیه ای بهش بده، این عمل از ظاهر مشکلی ایجاد نمی کنه. یعنی اطلاقات هدیه شامل می شود، رادع هم نداره، مانع هم نداره. صورت سوم، صورت سوم صورتی بود که هدیه می دهد به قاضی لعجل تحبیب است، ولی داعی بر داعی داره، میگه محبت این آقای قاضی رو من جلب کنم یا بالفعل پرونده دارم، یه ماه دیگه میدونم پرونده میره به شعبه این آقا، من داعی بر داعی الان محبتش جلب کنم تا اون وقت بگم که جناب آقای قاضی من همونم، ها خاطر مبارک است، روزه شما آمدم خاطر مبارک است، مجلس نمیدونم ختم سوران پسر شما آمدم آقای قاضی، یادتون است که داعی بر داعیش اینه که فردا لعجل حکمه، یا قضاوت بالفعل یا به تعبیر مرحوم نراقی تقدیرن، میگه آقا ما که با این برادرها سر ارث اختلاف داریم، بالاخره پیش قاضی هم که میخواییم بریم، خب این پروندم که به شعبه همین آقا میره، اگه برادرم یه دعوایی شکل داد، من این دل قاضی رو الان به دست آورده باشم تا بعد انشالله به حساب ما بهتر برسه مثلا. این داعی بر داعیست. خب ببینید، دقت کنید، در این صورت از عبارتهای مدرسه نجف این جور استفاده می شود که اگر اعطا در مقابل حکم نباشه بالفعل، بلکه داعی بر این هدیه، اونم داعی بر داعیش حکم باشه، چند از عبارت های مدرسه نجف مرحوم آقای خویی استفاده میشه که اخذ قاضی این هدیه رو اشکال نداره، مقتضی القاعده جواز و اخذی فی جمیع الصور، اخذ اشکال نداره و ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی این است که اگر مقابل با حکم فقط داعی بر داعی باشه، بالفعل فی مقابل الحکم نباشه، شاید ظاهر عبارتشون این باشه، اعطا هم اشکال نداره. این صورتی است که به نظر ما مطلب مدرسه نجف اشکال داره. ببینید، دقت کنید، حالا توضیح بدم بعد گوش بکنم مطلبی داشته. ببینید، ما در مباحث معنای لغوی رشوه به تفصیل بررسی کردیم، از سبب او تسبب للوصول الى شیء، اینو میگفتن رشوه. این که کسی مصانعه کنه، راهی پیدا کنه برای این که به غرضی برسد از راه اعطاء شیء، این رو میگفتیم رشوه. عوضیت به عنوان مقابل در معنای رشوه اخذ نشده، او یکی از صور رشوه است. لذا اگر داعی یا داعی بر داعی هم حکم باشه، لغتن رشوه صدق میکنه، نمیتونید بگید رشوه صدق نمیکنه. این آقا داعیش این است که این پول رو بدهد به غرض تحمیل، بله دل قاضی رو به دست بیاره، ولی برای چی دل قاضی رو به دست بیاره؟ لعجل الحکم له، او با چار واسطه، اول تصحیح حق دیگری، اول اجل حکم به باطل، الوصول الى شیء به سبب شیء، رشوه است. لذا این صورت سوم رو اگر ظاهر کلام مدرسه نجف باشه این معنا که این صورت اشکال نداره، به نظر ما قطعا اشکال داره. اینجا مصداق رشوه است. حالا علم نداره یه بحث، الان فعلا اعطا رو توجه کنید بهش، علم نداره. اعطا، آیا اعطا از ناحیه معطی اینجوری هست یا نه؟ بلا شبه معنای لغوی رشوه صدق میکنه و اعطای این رشوه اگر حقش منحصر نباشه حرام. حالا با حرفایی که قبلا داشتی دقت کنید، همینجا از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشود مقتزل قاعده جواز و اخذیه للقاضی. قاضا عجیبون از مدرسه نجف، چطور مقتضای قاعده جواز اخذه؟ اگه علم داره قاضی به این مسئله میداند. حالا مثالایی که قبلا میزدیم، شیخ طوسی داشت، دیگران داشتن، قاضی میداند این مهادات به او عادی نیست، فوقشه که میخواستم که هدیه‌ای بهش بده این آقا یک ربع سکه بود مثلا، یک سکه بار آزادی برداشته تقدیم آقا میکنه، ولو الان هم پرونده نداره. ولی اگه قاضی این طریق باشه یا ظاهر حال این باشه که داره ای رو میده به خاطری که فردا روزی اگه پرونده ای داشت بیاد سراغش، این به نظر ما معنای لغوی رشوه صادقه، این رشوه در پوشش هدیه. لذا اعطا حرامه، اگر البته حقش منحصر از راه نباشه. اخذ قاضی هم حرامه، اینم صورت سوم. خب حالا اجازه بدید صورت چهارمی هست که بله بعدن اشاره بکنیم و بس تتمه داره. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله محمد. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. ما برای شما باید بیاییم پایین ها احوال شما چطور اینا؟ احوال شما خوبه؟ کی آمدید قوم شما؟
یک دو سر هست
خبر میدادید خبرش ما خوبی دارم خدا از شما
دوستانی اخیران مشهد
آقا در خدمتیم، بفرمایید.
به هر رو قبلا تبدیل که مقید داره اطلاقات خارج نکردید؟
چرا دیگه، اون صورت حکم و حق رو که ما دو تا روایت آوردیم گفتیم اشکال نداره. اگر نه ببینید، حکم به حق رشوه دادن اشکال نداره، ولی رشوه گرفتن هم اشکال نداره. اون رو که خارج نکردیم که، هیچی گرفتن در اطلاقات داخله. اگه در باب قضاوت الرشوه فی الحکم، الرشوه فی الحکم اطلاق داره و جالبه در تفسیر اکل و سخت هم است، یعنی بر قاضی گرفتن رشوه برای حکم حرام است. خب حالا نه سند چه قبول کردیم، اکالون لسخته، وقت اکالون لسخته تفسیر میشد بر رشوه فی الحکم، اونا که سندش معتبر بود از جمله روایت نوفلی عن السکونی، اونا که معتبر بود، که معتبر دانستیم، فقط و فقط در مورد اعطا بود. دو تا روایت داشتیم، یکی یکی اینا بررسی کردیم دیگه. در مورد اعطا رشوه یک روایت میگفت رشوه بدهم یا تحول من منزله، قال لا بأسه، این لا بأسه نه بینه در تو رشوه بده، اما اون گرفتنش جایزه، یکی دلالت نداره. لذا بر اعطا اگر حقش دری طریق باشه اشکال نداره رشوه بده، اما بر آخذ که اطلاقات میگه حرامه. ملازمه این که نیست، در اول این بحث قبل از یه ماه و نیم دو ماه گفتیم یکی از مطالب اینه، آیا بین اخذ و اعطا ملازمه است؟ از او بر که اصلا ملازمه نیست، هر جا هر جا اخذ حرام باشه، هر جا اخذ جایز باشه، هر جا اعطا جایز باشه، اخذم جایز، همچی چیزی نداریم، همچی دلیلی هم نداریم. بله.
چون در دین اون روایت ماتستهدی مالک یه مقید دوم
خب
ماتستهدی مالک تعلیلی شما فرمودید از این تعلیل است.
بله.
بین قضاوت و غیر قضاوت
فرق نداره. بله. از کجا؟ نه دیگه، ظهور اینه. اون بحث آخره، از کجا یک کلیشه ببینیم، از کجا ببینیم یک کلیشه علت یا حکمت، او رو با تو اصول بحث کرد، جای خودش هم میرسیم اشاره میکنیم. ما این ظهورشه ببینید، خیلی هم احتیاج به اون نداریم اصلا. در بحث غیر حکم هم میرسیم. الان مطلب بعدی ما شاید مطلب نهم بحث حکم وضعی باشه، نسبت به رشوه دهنده چجوره، نسبت به رشوه گیرنده بیشتر حکم وضعی چجوریه، در غیر حکم چرا باطله چرا حرامه میگیم، بس میکنیم، باز میاد روایاتش. اون را ما به عنوان یک عرض کنم که معیدی این رو گفتیم که میشه گفت اختصاص به حکمم نداره. چرا؟ چون میگه که رشوه ما تسلح و بهی مالک، وقتی در میخوای مال خودتون رو سلا
در غیر
حکم شما تصرف به اون دیگه، بله اون دیگه ما تصرف به این مال است. خب دیگه اشد باشه، اشد اتفاقا جالبه که اونجا میشود، وقتی در اخف مثلا حرام باشه اونجا به طریق اولا، وقتی در اخف جایز باشه اونم اختصاص به چیز نداره. حتی ببینید بعضی از آقایون مثل آقای خویی دیگران در باب حکم برای اعطاء رشوه اگر حق است، اگر حق او این مسیر باشه به قاعده لازرر تمسک میکنم، اصلا احتیاج به اون دلیلم نداریم که درست هم هست، به اونم میشه تمسک کرد. آقا میخواد ضرری به مالت وارد بشود، قاعده لازرر میگه جلوشو بگیر. بله، یعنی اونا راه داره، اونا خیلی محظور ایجاد نمی کنه. بفرمایید شما، بفرمایید. خیلی
دایره وضعی.
بله.
اطلاق حکم هم شامل میشه از قبلش به
حکم. بله فرقی نداره.
هم حکم به فعل میشه هم حکم.
بله دیگه، بله دیگه. وقتی داعیه بر داعی بود، ببینید ما رشوه رو معنا کردیم. رشوه معناش اینه که برای یک خواسته یه چیزی بدهد. الان این آقا برای خواسته آینده داره پول میده. میگه الان بدم، الان لعجل تودده، برای داعی بر داعیش اینه که فردا این آقا، لذا و شاهد علی در همین موارد که ما میگیم صدق رشوه، شاهدش هم اینه فردا به نفعش حکم کرد، همین نمیره بشینه که آقا اون سکه‌ای که به قاضی دادم کار خودشی کرد، اونی که دادم به قاضی کار خودشی کرد بالاخره. خب اینا روشنه که اینا مصداق رشوه است دیگه، وقتی غرضش اینه، قصدش اینه که این کار رو بکنه، شد مصداق رشوه و درست نیست. خب حالا اگر اینا معرف خوبیه، افرس که کسی تشکیف کنه که داعیه بر داعی سبب معوضه بودن نمیشه، معوضه بودن این است که به شرط مثلا تصریح کنه یا او بگه در مقابل اونه، مثلا افرس که داعیه بر داعی هبه معوضه، هبه معوضه باشه روشنه، اصلا عوضه دیگه، عوض قرار گرفته. ولی اگر هبه معوضه هم نباشه، عرض کردیم داعیه بر داعی او رو رشوه قرار میده، بس اصلا معامله که نیست که، بس این حالی است که علیه رشوه املا، رشوه رو معنا کردیم، رشوه رو معنا کردیم، گفتیم آقا لعجل این مسئله
رشوه رو در مقابل
جغل. خب حالا ببینید همین حرفه دیگه، اولا اینه واقعا رشوه، خب ایشون هم از بعضی از عباراتشون استفاده میشه این نیست، این که گفتیم لعل با بعضی از مبانی ایشون هم مخالف باشه، یکی در همین صورت مهم. بله اگه کسی بگه فقط تقابله، وقت ما اشکالمون اینه که فقط تقابل نیست، معاوضه، و الا باید شما مطلق هبر و رشوه ندانید، باید مطلق هبه رو رشوه نداری، چون تقابل نیست در هبه دیگه. گفتیم هبه تملیک و مجانن، ولو داعی هم دارید، اول بحث هم گفتیم در هبه داعی مسلم است، آدم حکیم کار مجانی هم که میکنه بلا داعین که نیست که، و شاهد علی بریچی این هبه رو نمیره به سر چار را وایست چراغ که قرمز شد بگه آقا اولین ماشین این رو به سکر بهش بدم، تملیک مجانیه، من همینطور، این که نیست که غرض داره. بالاخره اون غرض هم که هبر از مجانیت خارج نمیکنه، پس باید در مطلق صور بگید اشکال نداره، ولی اینکه اینجوری نیست. پس ببینید بحث این نیست که این هبه یا نه، بحث اینه که آیا این هبه آیا رشوه هست در پوشش هدیه یا نه. اگه عرفن گفت رشوه در پوشش هدیه و حرام میشه، بله، مگر این نکته رو بگن مدرسه نجف که حالا شما هم داشتید، که بگن آقا فقط رشوه اونه که فی مقابل الحکم باشه، که انه یه معاوضه بین اینا قرار بگیره. یه از کجای معنای رشوه لغتا استفاده میشه؟ رشوه اینه به این غرض باشه، لذا اگه تقابل هم نباشه اصلا طرف قبول نکنه، قبول نکنه یا قبول حکم به نفع او نکنه، پس رشوه گرفتن اشکال نداره چون معاوضه نیست. یعنی آقا بگوید من نوش جان خودم این پول لازی آقا میگیرم، بعدم علی رغم انفی به ضرری حکم میکنم، پس رشوه نیست چون معاوضه نیست، چون رشوه در مقابل اون حکم نشد، قاضی حکم نکرد دیگه، پس رشوه نیست. خب نمیگن اینا رو که
تو قالب این موارد
قاضی
علم نداره.
خب هیچی، اگه علم نداشت بحث میکنی، حالا اشاره میکنی صورت عدم علم رو، صورت شک قاضی رو مطلب بعدی اشاره میکنی و یکی دو تا نکته ضمنش داری. میگیم اگر بالاخره قاضی علم نداشت و شک کرد، بله دیگه واقعا پیدا میشه قاضی شک کرد، آیا واقعا این چیه، برای چیه؟ اگه قاضی شک کرد بسیار اونجا بحث خواهیم کرد، شبهه اما حکمیه اما شبهه موضوعیه. حکمیه باشه چیکار میکنه، موضوعیه باشه چیکار میکنه، عبارتی از صاحب جواهر خلاصه نقل میکنیم. آیا بین شبهه موضوعیه و حکمیه فرقه؟ اینجا ما یک نکته مهم میداریم که در اصول بنیانگذاری مهم میکردیم، اونو مختصر اشاره میکنیم میرسیم بهش. موارد شک بله، اما فرض اینه ببینید آقای خویی تصویر صور میکنن، بعد این عبارت مهمه و مقتضی القاعده جواز و اخذها فی جمیع الصور. مقتضی قاعده اینه در همین صوری که ایشون میگن که ما هم اشاره کردیم، باز عبارتشونه ببینید، مقتضی قاعده اینه که قاضی میتونه اخذ کنه هدیه رو. خب بابا بعضی از صور این صورت سوم کلام اشاره کردیم، این به نظر ما مسلم رشوه است، چطور مقتضی قاعده اخذ رو؟ اینجا مسلم اخذ حرامه.
اگه موکی به قصد رشوه بده منطقه قاضی به قصد رشوه نگیره،
فایده نداره در اخذ، اصلا قصد ملاک نیست.
نه میگه آقا من یه زحمت اضافه کشیدم
در اخذ، خب خب حالا اصلا آیا من به عنوان این زحمت اضافی پولی از کسی مطالبه کردن در مقابل زحمت اضافی بدون اون که خبر داشته باشه معنا داره؟
در مقابل قضاوت نه،
اما معنا داره. بنده بیام در منزل شما مثلا ببینم یک ماشین شن خالی کردن، بدون اینکه به شما بگم این شنا رو بردارم از در منزل شما ببرم، اون بعدم بیام در بزنم در خونه شما، بگم آقا 1,000,000 به من بده، من این کار رو کردم، شما نمیفهمید بی خود این کار رو کردی. اگر در مقابل کار اضافه، ببینید اگه در مقابل کار اضافه میخواد بگیره، او قصدش این بوده که رشوه بده در مقابل حکم، این معنا داره بدون توجه او بگه من یک کار اضافه برات انجام دادم در مقابل او میخوام پول بگیرم، میگه بی خود خواست انجام ندیم، من در مقابل حکم میره بهت دادم، میتونه همچنون. خب اینم نمیشه دیگه، اینم باز باید او قصد داشته باشه در حقیقت و قصد اون بحث اضافه مثلا، اینم بعد حاصل. خیلی خوب.